ساعت 20 در ایران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. دوشنبه 27 آذر ماه 1402 برابر با 18 دسامبر 2023 میلادی است. من رویا کریمی مرش هستم، همراه شما در مجله 30 دقیقه 8 شب رادیو فردا. ازتون میخوام که در دقایق آینده همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه رحمان‌شاد.
شب بخیر شنونده گرامی. ارتش اسرائیل میگوید در شبانه روز گذشته به بیش از 150 موضع مرتبط با گروه افراطی حماس در نوار غزه حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات روز دوشنبه اسرائیل به منطقه جبالیا در شمال غزه دست کم 50 نفر کشته شدند. روز یکشنبه نیز در همین منطقه بیش از 60 نفر در حملات ارتش اسرائیل کشته شدند. بنابر اعلام منابع فلسطینی، از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 19,000 تن در غزه کشته شدند و حدود 85% از جمعیت غزه خانه هایشان را نیز ترک کردند. همچنین اسرائیل میگوید که 116 تن از سربازانش در حمله زمینی این کشور به غزه کشته شدند. گروه افراطی حماس 15 مهر ماه با حمله به جنوب اسرائیل حدود 1,200 غیر نظامی را کشت و حدود 240 نفر را نیز گروگان گرفت. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ساعتی پس از آغاز اختلال گسترده در عرضه فراورده‌های سوختی در ایران، حمله سایبری به شبکه هوشمند سوخت‌رسانی را تایید کرد.
ساعت 10:30 بود امروز به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه‌ها به ما اطلاع دادن، همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستند، که بعضی از جایگاه‌ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدن و عملیات سوختگیری متوقف شده.
پیش از این اظهارات جواد اوجی، یک گروه هکری موسوم به گنجشک درنده با انتشار پستی در صفحات اجتماعیش مدعی حمله سایبری این گروه به شبکه سوخت‌رسانی ایران شده بود. شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اختلال در جایگاه‌های سوخت را به عوامل خارجی نسبت داده بود. با این وجود سازمان پدافند غیر عامل ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نمی‌توان ادعاهای مطرح شده توسط به توصیف این اطلاعیه دشمن را تایید کرد. خبرگزاری فارس از فعالیت مجدد برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت دستی و غیر هوشمند و با قیمت آزاد خبر داده است. 9 تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شد. در این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده، ناصر زرافشان، صدیقه وسمقی و عالیه مطلب‌زاده رسیده، هشدار داده شده که اقدامات به گفته آنها غیر انسانی و خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی به منظور اجرای سیاست حجاب اجباری بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده و به آسانی التیام نخواهد یافت. این بیانیه از قانون حجاب به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی در ایران نام برده که به نوشته امضا کنندگان بیانیه دستاویزی شده برای حتک حرمت کرامت زن ایرانی و پایمال کردن حقوق او. از زمان اعتراضات سراسری، درخواست‌ها برای لغو قانون حجاب اجباری از سوی فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران افزایش یافته است و بالاخره آن که با ادامه تشدید آلودگی هوا در تهران استانداری پایتخت روز دوشنبه اعلام کرد تمامی مدارس این شهر در کلیه مقاطع تحصیلی روز سه‌شنبه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رفت آمد شبانه کلیه خودروهای گازوئیلی سنگین به استثنای کامیون‌های حمل بتون در تهران ممنوع است. بر اساس این گزارش، فروش طرح ترافیک روزانه برای روز سه‌شنبه نیز متوقف شده است. برخی کارشناسان یکی از دلایل مهم افزایش دوباره آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها را مازوت سوزی اعلام می کنند.
سپاسگزارم از همکارم الهی روانشاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله چه خواهیم شنید. گنجشک‌های درنده این بار به سراغ پمپ بنزین‌های ایران رفتند. گزارشی می‌شنویم از حمله سایبری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. بالاخره یک مدیر در اعتراض به فساد استعفا داد. به موضوع تقلب در کنکور سراسری خواهیم پرداخت. و اعتراض به پافشاری حکومت بر سیاست حجاب اجباری. از صدیقه وسمقی خواهیم شنید. 25 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. در پی اختلال سراسری در عرضه سوخت در ایران، مسئولان وزارت نفت از مردم خواستند در صورت عدم نیاز ضروری به بنزین در چند ساعت آینده به جایگاه‌های سوخت مراجعه نکنند. در همین حال یک گروه هکری با نام گنجشک درنده مسئولیت این اختلال را بر عهده گرفته است. همکارم مهدی بیگی در گزارشی در مورد این گروه بیشتر توضیح می‌دهد.
گزارش ها از ایران از اختلال در جایگاه های عرضه سوخت در چندین استان حکایت دارند. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرده تا اطلاع بعدی عرضه سوخت به صورت آفلاین انجام می شود. این شرکت اختلال فنی ایجاد شده را توطئه معاندان یا همان دشمنان برای تحت شعاع قرار دادن رفاه و آسایش مردم دانسته. سازمان پدافند غیر عامل کشور هم گفته تمام گزینه های محتمل از جمله هک را تحت بررسی دارد. اما به گفته این سازمان فعلا نمی توان ادعاهای مطرح شده دشمن را تأیید کرد. این در حالی است که جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته اختلال امروز در پمپ بنزین ها در پی حمله سایبری اتفاق افتاده است. گروه های هکری در گذشته بارها به زیرساخت های امنیتی جمهوری اسلامی حمله کردند. این بار گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت اختلال در جایگاه های عرضه سوخت را به عهده گرفته. این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته:
ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای، همانطور که قبلا تذکر دادیم، در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. این حمله قسمت بسیار کوچکی از توانایی های ما در مقابل شرارت محورهای تروریست تو در منطقه است.
احتمالاً منظور این گروه از آنچه تحریکات شرورانه رهبر جمهوری اسلامی در منطقه می‌خواند حمایت حکومت از شبه نظامیان است که در کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان، یمن و در غزه فعالیت می‌کنند و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، به ویژه حمایت جمهوری اسلامی از گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. گروه گنجشک درنده با ارسال تصاویری در شبکه ایکس و کانال تلگرامی خود نوشته با ارسال پیامک به راننده های آمبولانس و آتش نشانی آنها را قبل از اجرای حمله سایبری از طریق شماره اسکایپ مطلع کرده. این گروه ادعا کرده علارغم تواناییش برخی از جایگاه های سوخت را به خاطر دسترسی سازمان های امدادرسان به سوخت مورد حمله قرار نداده است. این گروه برای اثبات اینکه حمله کار آنهاست تصاویری از اطلاعات جایگاه های سوخت هم منتشر کرده. شماره تماس و برخی اطلاعات شخصی جایگاه داران هم در این تصاویر دیده می شوند. تیر ماه پارسال هم گروه گنجشک درنده به خط تولید 3 کارخانه بزرگ فولاد در ایران حمله هکری کرد. این گروه تصاویر دوربین مداربسته ای از یکی از این کارخانه ها را هم منتشر کرد که در آن کارگرانی در حال فرار دیده می شدند و بلافاصله یکی از ماشین ها شروع به پرتاب مواد مذاب می کند و آتش می گیرد. این گروه با انتشار این ویدیو نوشت صنعت فولاد ایران وابسته به سپاه پاسداران و بسیج، شرکت فولاد خوزستان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان را تحت حمله سایبری خود قرار داده. آن زمان هم این گروه ادعا کرده بود که حمله سایبری را با دقت انجام داده تا جان افراد بیگناه حفظ شود. برخی تحلیلگران این گروه را وابسته به دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل می‌دانند. برخی دیگر هم این گروه را صرفاً یک گروه هکری مستقل مخالف حکومت ارزیابی کردند. اسرائیل هنوز در مورد این حمله سایبری در ایران اظهار نظری نکرده، اما یگان سایبری این کشور گفته که ایران و حزب الله در پشت حمله سایبری به مرکز درمانی زیف در شمال اسرائیل که حدود 3 هفته پیش رخ داد بودند.
همونطور که در گزارش همکارم مهدی بیگی شنیدید، این گروه گنجشک درنده مسئولیت این حمله هکری رو بر عهده گرفته. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، ابتدا از اون پرسیده که تا چه حد میشه به ادعای این گروه هکری اطمینان داشت. پاسخ رو از امیر رشیدی بشنویم.
ببینید، من تا جایی که در واقع من فکر کنم 2-3 مورد رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم. یک، خود در واقع مسئولین جایگاه سوخت و شرکت سوخت‌رسانی اینا تایید کردن که هک شدن. سازمان پدافند غیر عامل تکذیب کرده هک رو، منتها به طرز این مقدار خنده‌داری تکذیب کرده، گفته ما ادعای دشمن رو تایید نمی‌کنیم. یعنی گویی که ادعای هک درسته، اما چون دشمنان ما گفتن ما میگیم نه درست نیست. و مورد بعدی هم در واقع اطلاعاتی است که این گروه خودش در کانال تلگرامش و توییتر منتشر کرده، اسکرین شات هایی که نشون میده که اینا به سرورهای سوخت‌رسانی و در واقع تجهیزات سوخت‌رسانی نفوذ کردن، اطلاعاتی رو به دست آوردن و یه مقداری یه سری اسکرین شات در واقع منتشر کردن. اکسل هایی که داره آی پی آدرس ها رو نشون میده، سرورها رو نشون میده، تنظیمات و پیکر بندی ها و کانفیگوریشن ها رو نشون میده. بنابراین به نظر میادش که این گروه حداقل تا اینجا ادعایی که داره میکنه رو داره با یک سری از مستندات کوچیک، نه چندان فنی و پیچیده، داره تایید میکنه. بنابراین میتونیم به این نتیجه برسیم، با توجه به سابقه گذشته این هک ها میتونیم به این نتیجه برسیم که این ادعا صحت داره.
چرا جمهوری اسلامی نمیتونه در برابر این گونه حملات سایبری از خودش مقاومتی نشون بده؟
2 دلیل عمده داره. دلیل اول این هستش که جمهوری اسلامی تمام تمرکزش بر روی دشمن داخلی، اون چیزی که اونها بهش میگن دشمن طبیعتاً داخلی است، یعنی مردم. تمام تمرکز و سرمایه گذاریش بر این هستش که چجوری پول خرج کنه، چجوری سرمایه گذاری بکنه، سانسور بکنن اینترنت رو و اقدامات سایبری و حتی این چیزا علیه مردم و مخالفین جمهوری اسلامی صورت بدن. طبیعتاً وقتی شما تمام تمرکزتون این سمت هست، دیگه منابع لازم رو ندارین برای اینکه بتونین زیر ساختای خودتون رو از اون باز دو مرتبه دشمن خارجی، اون چیزی که آقای رئیس پدافند غیر عامل گفتن، محافظت بکنید. دلیل دومش هم این هستش که شما وقتی شرایط جامعتون به سمتی میره که متخصصین شما احساس آرامش و راحتی نمی کنن برای اینکه در اون کشور زندگی بکنن، بخش خیلی زیادی از اینها مهاجرت میکنن. ما طی در واقع 3 سال گذشته موج بسیار بزرگی از مهاجرت متخصصین حوزه امنیت سایبری رو داشتیم که کشور ترک کردن. بنابراین نه تنها شما منابعتون رو صرف حفاظت از زیرساختای حیاتی کشور نمی کنین، بلکه متخصصین فنیتون هم کشور رو ترک میکنن. نتیجهش میشه امروز که ما میبینیم فیلترینگ پیچیده‌تر و سخت‌تر شده، مردم راحت‌تر سخت‌تر میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن، اما کسانی که میخوان ضربه در واقع هک بزنن و هک بکنن و اختلال ایجاد بکنن راحت‌ترن. چرا؟ چون منابع برای دفاع سایبری خرج نمیشه، برای اقدام علیه مردم خرج میشه.
چه چیزی در مورد این گروه گنجشک درنده میدونیم؟ چه اطلاعاتی در مورد اینها هست؟
واقعیت اینه که جزئیات زیادی ما نمیدونیم. در واقع میشه گفتش که از شروع جنبش زن زندگی آزادی گروه های هکری مختلفی اقدامات متعدد انجام دادن، جاهای مختلف رو هک کردن. یه سری از اون ادعاها اثبات نشد و همچنان هم کسی توضیحی نمیده راجبش. مثلا نمیدونم، گزارش میومد که یه گروه هکری گفته مقامات ایرانی دارن فرار میکنن ونزوئلا. خب اینا رو ما هیچ مستنداتی ازشون نداریم. اما بخشی از این گروه‌ها مثل همین گروه یا اون گروهی که مثلا فرض بکنی در واقع دادستانی رو هک کرد، اینا مستندات فنی از کارشون ارائه میدن. ما نمیدونیم اینا دقیقاً وابسته به کجا هستن و چه گروه‌هایی هستن، اما از مدل کارشون برمیادش که نمیتونه یک گروه معمولی باشه. یعنی مثلا فرض کنید برای هک کردن جایگاه سوخت شما نیاز به یک ابزارهایی دارین که این ابزارها چیزی نیست که شما در بازار بتونید برید تهیه بکنید. شما باید بدونین اون ماشین‌ها چه جور ماشین‌هایی هستن، شما باید بدونین چه سخت افزارهایی اونجا استفاده شده. اگر می‌خواید بد افزاری رو اونجا در واقع پیاده بکنین، باید با اونها آشنایی داشته باشین و اینا چیزایی نیست که ماشین‌های سوخت‌رسانی چیزی نیست که شما بتونین تو بازار معمولی تهیه کنین. معمولاً دولت‌ها می‌تونن چنین چیزهای دسترسی داشته باشن.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد. با اصرار دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، این بار رئیس سازمان سنجش از مقام خود کناره‌گیری کرد و اعلام کرد عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان رو نداره. بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، 35 داوطلب کنکور که مشکوک به تقلب بودند اجازه تحصیل در دانشگاه ها رو پیدا کردند. ساعتی پیش در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا در مورد فساد در سازمان سنجش از او پرسیدم.
این فساد در حقیقت بازتاب خیلی وسیعی داشته، به خاطر اینی که یه مسئله تا حدودی ملی بوده، چون مسئله پذیرش در دانشگاه موضوع سراسریه و همیشه در سالهای گذشته بحث مربوط به فساد به طور گسترده در این حوزه مطرح شده، ولی هیچ وقت در حقیقت به نتیجه نرسیده و هیچ وقت کسی نتونسته بود پرونده را تا انتها دنبال بکنه، به دلیل اعمال نفوذ کسانی که عامل تقلب بودن. در نتیجه این استعفا میتونه نشون بده که در حقیقت برای اولین بار ما تا حدودی شواهد خیلی روشنی داریم داله بر وجود مافیای قدرت و کسانی که اعمال نظر میکنن در کنکور ورودی دانشگاه ها و در حقیقت عامل این فسادی هستن که در همه سالهای گذشته در موردش در رسانه ها صحبت شده، ولی ما هیچگاه در حقیقت شاهد یک پیگیری جدی نبودیم.
اما آقای پیوندی، به نظر میرسه که دیوان عدالت اداری همچنان داره پافشاری میکنه بر حکمی که صادر کرده برای بازگشتن این تعداد از دانشجویان به دانشگاه ها. فکر میکنید که واقعا این، آیا اون پایه های فسادی که شما دارید در موردش صحبت میکنید اینقدر ریشه داره و اینقدر قوی هست در سیستم جمهوری اسلامی که به هیچ وجه حاضر نیستن کوتاه بیان و حتی استعفاهایی از این دست هم باعث نمیشه که اونها در مشی خودشون بخوان بازنگری کنن؟
من فکر کنم اول اینکه این اطلاعیه‌ای که صادر شده و شما به اون استناد میکنید خیلی حیرت آوره، یعنی در حقیقت نشون میده که تا چه حد در واقع اون چی که در ایران ما اسمش رو فساد سیستمیک میگذاریم تا چه حد قدرتمنده. یعنی به زبان دیگه در حقیقت از اونجایی که دستگاه های مختلف و دستگاه های نظارتی و دستگاه هایی که باید واقعا کار مبارزه با فساد رو انجام بدن توانایی چنین کاری یا اراده چنین کار رو ندارن، ما با این تناقض آشکار دائم روبرو هستیم که هر جایی که پرونده باز میشه خلاصه اعمال نفوذ میشه و این پرونده به هیچ جا نمیرسه. در این مورد آخر هم میشه گفتش که تا حد زیادی ما هم با همین پدیده سر و کار داریم، یعنی حتی زمانی که ما بخوایم جلوتر بریم در پرونده ها دستگاهی هستن که نظارتی هستن و برخلاف اون نقشی که ازشون انتظار میده از نظر نهادی دخالت میکنن و نمیذارن در واقع شفافیت کامل در این حوزه به وجود بیاد. و اینی که ما دانشجویانی که تا حدود زیادی محرز شده که اینها در تقلب دست داشتن و در واقع از راه تقلبی و با اعمال نفوذ وارد یه دانشکده شدن، ولی بهانه‌ای که آورده میشه برای اینکه چون اینا بالاخره تحصیل کردن و این عطف به ما سبق نمیشه اینا باید بمونن در تحصیلات خودشون، اینا همش نشون میده که تا چه حد دستگاه های نظارتی ما در حوزه فساد دچار خودشون دچار فساد و آلودگی هستن. و بخاطر همینم اون اصطلاحی که همیشه گفته میشد که ما با دستمال کثیف نمیتونیم یه شیشه را پاک بکنیم، در نتیجه این دستگاه های نظارتی هم کارشون رو نمیتونن انجام بدن، فرج هستن و حتی میرن سراغ کسانی که پیگیری کردن فسادها را و بیشتر اونا رو در واقع مجازات میکنن تا اینکه عاملین فساد و کسانی که از فساد استفاده کردن برای هدف خاصی در نظام اداری ایران.
با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه گفتگو میکردم. 9 فعال سیاسی و مدنی ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از مطالبه حجاب اختیاری حمایت کردند و خواستار پایان دادن به همه سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی شدند. این بیانیه که به امضای چهره‌ای چون مصطفی ملکیان، زهرا رهنورد، نسرین ستوده و ناصر زرافشان رسیده، از قانون حجاب در ایران به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و امنیتی نام می‌بره که به گفته اونها دستاویزی شده برای حک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال کردن حقوق او. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با صدیقه وسمقی از چهره‌های شاخص نواندیش دینی در ایران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا از جزئیات بیانیه پرسیده. صدیقه وسمقی:
جمهوری اسلامی با عملکرد نادرست خودش و سیاست‌های غلط و خشونتباری که داشته در ارتباط با زنان، از جمله در ارتباط با مسئله پوشش و حجاب، بله خب حجاب رو به یک دستاویزی برای سرکوب تبدیل کرده که خب ما امضا کنندگان این بیانیه باش مخالفیم. خیلی ها هم خب این روزها در واکنش به عمل کرده حکومت دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن از اقشار گوناگون، ولی خب گوش شنوایی ندارن حاکمان و همچنان انگار که با یک روش لجبازانه، یک واکنش لجبازانه نسبت به مردم فشارهای خودشون رو افزایش میدن، که از اون جمله از تصویب لایحه حجاب و عفاف و یا همون جور که در این بیانیه ذکر شده اون نامه محرمانه وزیر کشور که یک رسوایی بزرگ بود برای حکومت، به هر حال نشون دهنده اینه که حاکمان نمیخوان در برابر خواست مردم کوتاه بیان و یک مسئله ای رو که هیچ وجاهتی نداره. ببینید مسئله اصلی اینه که این پوشش و حجابی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه هیچ مقبولیت شرعی به این شکلی که اینا مطرح میکنن نداره، هیچ توجیه و پایه شرعی نداره، مقبولیت عرفی نداره و اینها صرفاً میخوان زورگویی بکنن و خب این برای مردم پذیرشش دشواره، برای زنان هم دشوارتر از این.
در یک قسمت این بیانیه اشاره شده که شکست تجربه طولانی و پرهزینه تحمیل حجاب انتظار معقول لغو قانون مربوط به اون رو پررنگتر از همیشه کرده. در این زمینه که شما به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه به طور مشخص خواستار لغو قانونش شدین، ممکن است بیشتر برای شنونده های ما توضیح بدین؟
بله خب من فکر میکنم و حتما امضا کنندگان این بیانیه هم همینطور فکر میکنن که یک حکومت وقتی که میبینه واکنش عمومی در طول ده ها سال نسبت به یک قانون غلط چی هست و این قانون غلط هزینه های بسیاری رو بر کشور و مردم تحمیل کرده، عاقلانه ترین کار اینه که اون قانون رو باید لغو کنه. همه ی حکومت ها این کارو میکنن، از گذشته تا حالا این کارو میکردن، حتی در جوامع غیر متمدن هم اگه میدیدن یه سنتی غلطه اونو تصحیح میکردن. اما خب ما متاسفانه میبینیم که این رفتار متمدنانه و عاقلانه در این حکومت وجود نداره و به جای اینکه بیان این رو لغو بکنن، کنار بذارن که جامعه آرامش پیدا بکنه، زنان و دختران نوجوان ما احساس امنیت بکنن در این جامعه، روز به روز با لجبازی فشار رو دارن افزایش میدن، گویا که در مقابل دشمنانشون صف کشیدن، نیروهاشون رو میارن بیرون در مقابل زنان به صف میکنن، تهدید میکنن. خب این رفتارها جز ایجاد تنش در جامعه نتیجه نداره. حکومت وظیفش ایجاد امنیته. به همین جهت ما در این بیانیه گفتیم که انتظار جامعه این هست که چنین قانونی لغو بشه، نه اینکه شما ببرید در نهاد دیگری اون رو تصویب بکنید. من این نکته رو میخوام اضافه بکنم که ظلم و ستم رو در لباس قانون نمیشه موجه جلوه داد. این لایحه حجاب و عفاف که در اون مجازات‌های بی‌پایه و اساس ظالمانه و غیر انسانی زیادی برای زنانی که این حجاب رو قبول ندارن و رعایت نمی‌کنن در نظر گرفته شده، یک لایحه ظالمانه است که اون رو هر نهادی تصویب بکنه نمیتونه بهش اعتبار ببخشه. چیزی که ظالمانه و غیر عادلانه است قانون نمیتونه به اون اعتبار ببخشه. از قانون نمیشه سوء استفاده کرد. به هر حال پیام ما در این بیانیه هشداری است به حکومت که دست از این فشارها بر زنان و جامعه برداره. اینها جز برانگیختن خشم مردم نتیجه دیگری نداره.
صدیقه وسمقی از بیانیه درخواست مطالبه حجاب اختیاری از سوی نو فعال سیاسی و مدنی ایران سخن گفت.
به زور به من تجاوز کرد. من
تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده به
خواسته دارم.
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی توسط ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه، بحث جدیدی درباره تبعیض و خشونت جنسی در این کشور ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
خانواده ژرار دوپاردیو، ستاره سینمای فرانسه که در سال 2020 به تجاوز جنسی متهم شده بود و به تازگی نیز به دلیل اظهارات جنسیت زده مورد انتقاد قرار گرفته، میگویند او هدف یک توطئه بی سابقه است. افزایش اتهامات آزار و اذیت جنسی و همچنین فیلم‌هایی که به تازگی از اظهار نظرهای سخیف آقای دوپاردیو منتشر شده، بحث جدیدی را در مورد تبعیض و خشونت جنسی در سینمای فرانسه ایجاد کرده است. ژرار دوپاردیو که در سطح جهان به بازی در فیلم سیرانو دو برژراک مشهور است، علاوه بر اتهام تجاوز جنسی با 13 اتهام آزار و اذیت جنسی نیز روبرو است. ریما عبدالمالک وزیر فرهنگ فرانسه هفته گذشته گفت که رفتار این بازیگر 74 ساله باعث شرمساری فرانسه است و اشاره کرد که ممکن است نشان لژیون دونور که در سال 1996 با آقای دوپاردیو اهدا شده از وی پس گرفته شود. در واکنش چند تن از اعضای خانواده او از جمله دخترش ژولی دوپاردیو که خود هنرپیشه است، در نامه‌ای که روز گذشته در هفته‌نامه ژدده منتشر شد، گفتند که آنها نیز اغلب از اظهار نظرهای ژرار دوپاردیو شوکه می‌شوند، اما افزودند که وی هدف یک توطئه بی سابقه قرار گرفته. آنها انتقادها از آقای دوپاردیو را جنون جمعی وحشتناک خواندند و گفتند که وی در خلوت همراه با فرزندانش فردی بسیار متواضع، ظریف و متین است. روز جمعه وزیر فرهنگ فرانسه گفت که صدر اعظم نشان لژیون دونور که بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است، رویه انضباطی برای تصمیم گیری درباره پس گرفتن این جایزه از ژرار دوپاردیو را آغاز کرده است. در مقابل وکلای آقای دوپاردیو وزیر فرهنگ فرانسه را متهم کردند که فراتر از وظایف خود به عنوان وزیر فرهنگ، فعالانه مشغول تعقیب و گریز رسانه‌ای آقای دوپاردیو است. در هفته گذشته نیز شهرداری شهری در بلژیک و همچنین استان کبک کانادا شهروندی افتخاری ژرار دوپاردیو را از او پس گرفتند. در اوایل ماه جاری میلادی کانال 2 تلویزیون ملی فرانسه تصاویری از این ستاره سینما پخش کرد که او در سفری به کره شمالی مکرراً در حضور یک مترجم زن اظهار نظرهای صریح جنسی می‌کند و همچنین درباره دختر بچه‌ای که سوار بر اسب است کلمات جنسی بیان می‌کند. ژرار دوپاردیو که بازی در بیش از 200 نقش از جمله سریال مارسی در نتفلیکس را در کارنامه خود دارد، هر گونه تخلف را رد کرده است. او در ماه اکتبر در یادداشتی در روزنامه فیگارو نوشت که هیچ وقت با هیچ زنی بدرفتاری نکرده است.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان مجله شب رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا نیم ساعت دیگه که با یک مجله خبری دیگر با شما خواهیم بود.